أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شرطية ذكورة در قاضی بود و گذشت اینکه معروف بین فقها اعتبار این شرط در کنار عده‌ای از شروط، و بالاتر از معروف بودن اجماعی بودن مسئله رو هم از کلمات استفاده کردیم، بلکه فوق اجماعی بودن مسئله رو به تفصیلی که گذشت، و این رو به عنوان یک دلیل و دلیل مستقل از وجوه متعدد تقریب کردیم. و دلیل دوم ما هم مثل جمعی از بزرگان مقتضای اصل بود. بحث ما رسید به دلیل سوم که استدلال به عده‌ای از نصوص خاصه و روایاتی متعدد که دلالت خاص یا عام بر عدم اهلیت غیر ذکور برای قضاء داشت. منظورمون از نصوص خاصه یعنی اون نصوصی که دلالت بر عدم نفوذ قضاء او، حالا چه به دلالت خاصه یا به دلالت عامه، ولی نصوصی که خصوص این مضمون مدلولش بود، نه از باب استفاده این مضمون از باب الغاء خصوصیات و دلالت جمعی و مذاق، نه، این مفاد مستفاد از اون نصوص بود به دلالت خاصه، که در این مجال عده‌ای از روایات گذشت و دلالت جمعی از اون روایات رو پذیرفتیم، ولو دلالت برخی از اونها خالی از خدشه نبود. و از نظر سندی هم قوتی در صدور اون نصوص بیان شد. وعده کردیم که بحث رو در رابطه با نصوص عام مسئله دنبال کنیم. منظورمون از نصوص عام نصوص و روایاتی که مربوط به شؤون مرأس عموماً دلالتی بر خصوص بحث منصب قضا نداره، بلکه دلالت بر شؤون مرأه داره به حسب موقف شریعت، اعم از آیات و روایات. مستفاد از این نصوص ولو از باب نوعی استلزام یا دلالت جمعی، عدم مشروعیت تصدی غیر ذکور نسبت به منصب قضاست. اینها روایات مختلفیه که به نظر دعوای حصول جزم به موقف شریعت نسبت به اهلیت تصدی قضا برای او و دلالت این نصوص بر این شرطیت و عدم اهلیت غیر ذکور برای تصدی این منصب، دعوای جزم به دلالت این نصوص امر بعیدی نیست. اینها روایات مختلفیه که در شؤون مختلف زن و احکام مختلف اناث وارد شده و اینکه زن حتی الامکان نباید، یعنی مطلوب نیست، مرغوب و فیه نیست حضور او در اجتماعات و ارتباط عمومی او با اجانب. نه اینکه احیانا اتفاق نمیفته که زن حضور پیدا کنه یا موظف به حضور باشه در بعضی از موارد که بعضی از کلمات تخیلاتی رو در مقام دارد. نمیدونم حضرت زهرا میفرمان حضور پیدا کرد در مسجد و پس بنابراین زن اهلیت هر گونه حضور در اجتماعات و اینان باید داشته باشه، یا حضرت زینب چگونه. این تخیلات هیچ گونه لطمه‌ای به این معلومیت موقف شریعت نسبت به کیفیت بروز زن در اجتماعات نمیزنه. حضرت زهرا سلام الله علیها در چه شرایطی حضور پیدا کرد؟ آیا غیر اون حضرت میتونست متکفل اون مهمه باشه؟ غیر حضرت زینب در اون شرایط ممکن بود به حسب اسباب عادی متصدی امر تبلیغ و ترویج و دفاع از قیام سید الشهدا باشه؟ اینا رو که در نظر نمیگیرم. همین این که صرفا حضرت زهرا حضور پیدا کرد در مسجد یا با برخی از قاصبین امر تکلم کرد و اونها رو مجاب کرد و با اونها احتجاج فرمود، خب این در شرایطی بود که خود حضرت امیر سلام الله علیه دستش بسته بود تا چه برسه به دیگر مردان. شرایط یک شرایطی بود که از قبیل واجب عینی بود و تکلیف محدود به شخص بود که هیچ شخص دیگری قابلیت قیام به این وظیفه رو نداشت. در شرایطی که خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه خانه نشین بود و تمکن از اعتراض نداشت، اجازه‌ای به اون حضرت داده نمی‌شد. اگر کسی بگه تنها کسی که میتوانست قیام به این مهم و این شأن رو بکنه حضرت زهرا سلام الله علیها بود، گزافه نگفته. و همینطور در قضیه حضرت زینب. ولذا مفاد این نصوصی که گفته میشه که مفادش اینه که شأن زن و شؤون مرأه تحجب و عدم ظهور در اجتماعات و عدم بروز در مجامع مختلط و عدم مزاوله با مردان، با مثل روایتی که در خطبه حضرت زهرا یا حضرت زینب، با این موارد اصلا نقض نمیشه، چون اصلا ربطی به هم نداره. اینکه بنای احکام شریعت و بنای موقف شریعت بر اینه که زن مهما امکن رعایت حجابی و قراری و استقراری و عدم اختلاطی و مزاوله‌ای با اجانب، این امرون، این که در ظرف خاصی و در شرایط محدودی زن کار مردانه بکنه از باب عدم وجود قائمه به اون امر، این امرون آخر تهیه نفقات و درآمد برای نفقات وظایف مردونه است. حالا در یک شرایطی میسر نباشه، ممکن نباشه قیام زن به اون و حتی تکلیف زن به اون، این گونه نمی کنه که قیام او رو به این مطلب به عنوان یک امر طبیعی و عادی فرض بکنه و قرار بده. به هر حال این نوعی اجتماع زدگی بگم یا حالت تأثر نابجا از برخی از تبلیغات و قوانین عام بین المللی، نباید فقیه رو در مثل این مسئله از کشف موقف شریعت از نصوص شریعت باز بداره. به هر حال این روایاتی است که همونطور که گفته شد، اگر فقیه مجموع این روایات رو، بلکه حتی ممکنه برخی از این روایات کافیه برای اثبات مدعا باشه، که این روایات مضمونش رو اگر لحاظ بشه جمعاً، بلکه نسبت به برخی از این روایات فردن، فقیه رو اگر گفته شد قاطع به عدم مشروعیت تصدی قوا برای زن، او رو قاطع قرار بده، امر بی جایی نیست. و این روایات السنه مختلفی داره، چه به عنوان احکام الزامیه، چه به عنوان احکامی از قبیل کراهت، استحباب. برخی از این روایات در باب حتی صلات و حضور زن در صلوات و مساجد آمده و اینکه با فضیلت ترین مکان برای جوان، زن جوان، بیت اوست و در بیت او هم حتی اون مکان متأخر از بیت و مکان محجوب تر از بیت که مخدع تعبیر شده، مسجد المرأت بیتها و فضل صلات مرأه در بیتش نسبت به صلات او در مسجد، که این مقدار ترغیب شده به عدم حضور زن و عدم بروزش و عدم خروجش به خارج بیت. و این معناش این نیست که زن اگر بخواد خروج پیدا بکنه، بروز پیدا بکنه، نتوانه یا عدم قابلیت او محسوب بشه. به هر حال شرایط طبیعی اشخاص، تقسیم وظایف اقتضا میکنه که این گونه در نظر گرفتن که مرد به گونه بروز پیدا کنه، بروز زن هم به گونه دیگریه. بروز زن به خروج در شوارع و اجتماع با اجانب نیست، بروز زن به عمل به وظیفه خودشه که عبارت است از تربیت فرزندان و قیام به مهام بیت، که لولا اون مرد هم در خارج بیت موفقیتی نداشت. ممکنه حتی از نظر تکوینی قدرت و توانایی قیام به برخی از مهماتی که وظایف مرده برای زن هم میسر باشه، ولی به حسب تشریع باید تقسیم وظیفه بشه و در مجموع این گونه تقسیم وظیفه شده. همونطوری که مردان در یک مجموعه‌ای شغل‌ها رو بین خودشون تقسیم می‌کنن و قیام به اون امور رو، هر قسمی رو به عهده کسی می‌گذارن، به حسب تشریع و در مجموع این گونه تقسیم کار شده به حسب موقف شریعت نسبت به زنان و مردان. کارهایی که اسمش کارهای مردانه در قبال اون کارها، این بر عهده زنها قرار داده نشده. به هر حال مفاد این روایت اینه که عدم ظهور زن در اجتماع به این مقدار مورد تأکید شارعه که حتی بر نمازی که عمود دینه و جماعت در صلات دارای فضیلت‌های فراوان و تأکید اکید و شدید و فضل عظیم برای حضور در جماعات به گونه ای که مروی حتی در برخی از روایات اینه که آتش زدن بیوت کسانی که در حال تو ذهنم دو جمعه حضور در جمعه یا جماعت پیدا نکنن، که البته جمعه اونجایی که واجب باشه، تأکید بر حضور جماعات به این مقدار، ولی نسبت به زن این تکلیف و این مرغوبیت وجود نداره، بلکه مرغوب از او تستر و عدم خروج به جماعت و عدم حضور در مساجد و مجمعهایی از این قبیله. و یکی از مواردی که حتی گفته شده یکی از شرایط وجوب جمعه ذکورته، بر اون نماز جمعه هم واجب نیست، نماز جماعت هم استحبابی رو که برای مردان داره بر اون نداره و صلات او در بیت افضله از صلات اوز با جماعت در خارج بیت. و حتی عدم اهلیت او برای تصدی امامت جماعت برای مردان، که این اصلا به خودی خود میتونه یک دلیل مستقلی هم برای عدم اهلیت او برای تصدی قضاء بین حداقل رجال محسوب بشه و احتمال فرقی بین قضاء بین رجال و نساء هم دیگه نیست فقهیان. اینه که تو بعضی از کلمات اهل سنت آمده تفصیل نمیدونم بین برخی از موارد و همینطور در کلام محقق اردبیلی قدس سره، فقهیان اینا محتمل نیست. اگر بنا شد زن اهلیت قضا رو در عده ای از موارد نداشته باشه، هیچ جا دیگه نداره. خب زن اگر اهلیت امامت جماعت رجال رو نداره، بلکه مستفاده از برخی از روایات اینه که اهلیت تصدی امامت جماعت برای زنها رو هم نداره در فرائض. خب این مضامین و تأکیدات بر تستر زن در بیوت و عدم خروج حتی برای اداء فرائض در مبارزی و مبرزی مثل مسجد و اجتماعات و جماعات و اینکه توصیه بر ستر مرء بالبیوت اصرو اوراتهن بالبیوت و عیهن بالسکوت، ترغیب بر عدم تکلم زن در حضور مردان، نه اینکه حرامه، ولی حتی الامکان مخصوصا زن جوان مطلوبیت نداره، مرغوب عنه تکلمش، تا جایی که معروف بین فقها اینه که سماع صوت اجنبیه و اسماع او صوتش رو به اجنبی جایز نیست. حالا ما اینو نمیگیم، ولی اینکه مطلوب نیست، مرغوب نیست، در معاشرت و تکلم نظیر مردان بروز پیدا بکنه، استرو عیهن به سکوت و عوراتهن بالبیوت. خب اینها میتونه گویای همین موقف باشه، با این فرض چطور شاعر او رو ترغیب بکنه به حضور در محاکم و در اجتماعات خصوم و در منازعات بین رجال برای حل خصومات، و دیگه اگر بین رجال نتونست حکومت و قضاوت بکنه، عرض کردم فقهیاً احتمال فرق وجود نداره. ولذا اینی هم که تو کلمات برخی از بزرگان آمده، استدلال شده به برخی از آیات، نمیخوان بگن که این آیه دلالت مستقیمی داره. مثلا آیه و قرن فی بیوت کنه، دیدم تو کلام مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه به این تمسک شده که این قرن فی بیوت کنه، این میخواد بگه که شما باید تو خانه قرار بگیرید. این آیه خاص مربوط به همه نسوان نیست، مربوط به زنان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. ولی در این حال مضمونش که انه یه مضمونیه که مطلوب از نسوان حتی زنان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اینه که بروز و خروج و تصدی امر قیام و خروج از بیت رو نداشته باشن. قرن فی بیوت کن، اینش اختصاصی به زنان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نداره. ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، این اختصاص به اونا نداره. این مفاده، نه اینکه منظور از این آیه خواستن بگن عدم تصدی قضا به صورت مستقیمه. این قرن فی بیوت کن یعنی مطلوب در زنان و از شؤون زنان اینه که خروج به مبارز و کارهای خارج از منزل و تصدیگری اون رو نداشته باشن. این گونه فهمیده میشه. ولذا بعدش داره و اقمن الصلاة و آتین الزکات آخر. یا به نظر میاد از جمله آیاتی که ممکنه در این مسیر مورد استناد قرار بگیره اون آیه او من ینشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین، که مفاد این آیه اینه که در طبیعت زن این گونه است، ینشأ فی الحلیه، زر و زیوت نشونه مای در جلوگری و تزین و زینت، زن ینشأ فی الحلیه است در زینت، و هو فی الخصام غیر مبین، تذکیر ضمیرم به اعتبار منه، و هو فی الخصام غیر مبین یعنی در خصومات قدرت بر روشنگری نداره، استدلال و برهان نداره. احتجاج، استدلال و برهان از شؤون اونها نیست. شؤون اونها شؤون عواطفی است، نه شؤون خشک برهان و استدلال. و خب از این آیه که انه فهمیده میشه او در مخاصمات هم قابلیت بروز و ظهور و عرضه نداره که احتجاجات رو احتجاج بکنه. قاضی از شؤونش احتجاجه، در مقام تلقی کلمات مدعی و منکر و متخاصمین در خصومات اونها شأن قاضی، شأن احتجاج و استدلال تا ادعای مدعی رو بفهمه، حجتش رو تشخیص بده و بر او احتجاج بکنه قاضی به اینکه ادعای تو حق خلاف حق قول مقابلت چگونه. خب این مضمون آیه که میگه و هو فی الخصام غیر مبین، ولو موردش ممکنه این باشه که خود او طرف خصومت قرار بگیره قابلیت احتجاج نداره، اما یه مضمونیه به حسب متفاهم و عرفی اختصاص به این فرض نداره نسبت به خصومت واقع بین دیگران هم که زن میخواد نظارگر باشه و قاضی باشه که نیاز داره قاضی بودنش به احتجاجش و دنبال کردنش به سؤال و رد و اینها، خب صدق میکنه و هو فی الخصام غیر مبین. ولذا اگر به خصوص این آیه جدای از دیگر نصوص و روایات که در مورد زن فرض شده بخواد احتجاج بشه و استدلال بشه بیراه نیست. این آیه مناسبت زیادی با مسئله قضا داره و هو فی الخصام غیر مبین، به نظر ظهور قابل توجهی نسبت به عدم اهلیت زن برای قضاوت در خصومات میتونه داشته باشه. ندیدم کسی به این آیه استناد کرده باشه، ولی دلالت این با این تقریبی که عرض کردم بعید نیست. و همینطور نصوص دیگری که مربوط به رد شهادت نسوانه و اینکه زنها در امور شهادتشون مسموع نیست، همونطوری که در آیه و نصوص و روایات آمده، اگر موارد خاصی و استثنایی. اون آیه تعلیلم کرده به اینکه فتذکر احداهما الاخرى، که ممکنه یادش بره و نسبت به اون شهادت، اون نسبت به اون امری که میخواد، پس تشهدو شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان، بعد تا اینکه داره ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، که به شهادت مرعی واحده اکتفا نمیشه، شهادت او از قبیل نصف شهادت رجله، چرا که در همون مواردی هم که شهادتش مسموعه به این زمیمه، چون معرضیت ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، خب شهادت او در یک قضیه ای اگر مسموع نباشه، اون وقت قضاوت او و احاطه او به جهات قضا و لذا این روایاتی که داله بر اعتبار ذکورت در شهادت شهوده، اینها حتی ممکنه نه ومیمه این روایات خودش به خودی خود شأنیت استدلال به نحوه استقلال رو در باب اشتراط ذکورت در قاضی داشته باشه، که اگر در شهادت در قضیه که از شؤون مرتبط به قضاست او اهلیت نداره، فما ظنو که به اون اصل و قضاوت. و اینی هم که تو بعضی از کلمات اهل سنت تفصیل بین اون مواردی که شهادت زن درش مسموعه و مواردی که شهادت مسموع نیست، قوا زن در اون موارد که شهادتش مسموع باشه، قضاء او هم مسموع باشه، همان طوری که قبل گذشت، فقهیاً دیگه محتمل نیست و مبناش در کلمات برخی از عامه همون قیاسی است که ذکر شده در اون کلمات. این نصوصی و موارد دیگری از نصوص که توجه به مفاد اون نصوص و مزامین اون نصوص، یشرف الفقیه علی القطع بل یوجب القطع کما هو غیر بعید و گزافه نیست به این شرطیت. البته به برخی از آیاتی که در این مجالات تمسک شده خیلی استدلال به اون آیات به نظر تمام نمیرسه. اینکه دیدم تو کلام آقای گلپایگانی به آیه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه که انه تفضیل رجال به درجه میخواد دلالت بر مثلا این شرطیت داشته باشه، اینا خیلی روشن نیست. این عرض کنم به هر حال این دلیل نیاز به زمیمه برخی از نصوص ضعیف در دلالت نداره، بلکه روایات قابل توجهی به این مزامین مختلف هست که در این راستا میتونه قرار بگیره که به بخشی از اونها اشاره شد که ما عرض کردم به بخشی و الا اون روایاتی که در باب استشاره مرعه هست که باز از روایاتیه که بهش استناد شده در این مجال که نباید او حتی در این مجال هم طرف قرار بگیره، اینها میتونه در تتمیم دلالت این دلیل کمک باشه. این هم دلیل سوم ما که عرض کردم، این احاطه به نصوص مربوط به این بخش خودش نیاز به یک زمان بیش از اینم داره و اشاره به اونها، ولیکن به همین مقدار فعلا اکتفا میکنیم. دلیل دیگری که در این مجال میشه بهش استدلال کرد، همون طوری که قبلم گذشت، بحث سیره است. ما دیگه مذاق رو در همین بخش خلاصه کردیم، یعنی اونی که مربوط میشه به روایات شؤون مرعه، ما این رو عنوان مذاق هم میتونیم بهش بدیم، ولذا دلیل چهارم ما در حقیقت میشه مذاق و این نصوص مربوط به شؤون مرعه که دلیل اول ما اجماع شد، دلیل دوم اصل شد، دلیل سوم نصوص خاص شد و دلیل چهارم نصوص شؤون مرعه و به تعبیری دیگر مذاق شد. از این دلیل که بگذریم، دلیل بعد عبارت است از سیره، سیره بر یا ارتکاز متشرعی بر عدم اهلیت زن نسبت به تصدی به منصب قضا. که این سیره عدم معهودیت تصدی زن نسبت به قضا یک امر قطعیه که در هیچ دوره ای از تاریخ معهود نیست تصدی هیچ زنی حتی معصوم تا چه برسه به غیر معصوم نسبت به قضا. در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آیا معهود در موردی حضرت زهرا سلام الله علیها متصدی قضاوت در قضیه‌ای و فصل خصومت در قضیه‌ای شده باشند؟ یا دیگر زنان در عصور ائمه علیهم السلام زمان امام صادق و حتی از ناحیه مخالفین و عامه نسب قاضی غیر مذکری یا تصدی مرعی در مورد خاصی نسبت به حل خصومت قضایی شخصی همچین چیزی معهود نیست. در حالی که زنها شأن روایت داشتن، روایت می کردن، بیان احکام می کردن تا جایی که ممکنه گفته بشه زنها شأن قابلیت تقلید هم ممکنه داشتن، اون جایی که اهلیت علمیشو داشتن، ولی تصدی امر قضا در هیچ موردی معهود نیست تاریخیاً. این خودش یک منبهی بر عدم اهلیت او میتونه باشه. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمین.